برنامه رادیو معارف بودید، تونسته باشیم ساعت مفیدی رو براتون فراهم کنیم. آنچه که تقدیم حضورتون شد راز سرنوشت بود. استاد فاضلی هدجی درباره بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداختند. انشاءالله که هممون بتونیم مسیر خوبی رو برای زندگیمون انتخاب کنیم و سرنوشت خوبی در انتظارمون باشه و عاقبت به خیر بشیم انشاءالله هممون. ایام خاصی در کشور حاکم هست، بحث بیماری کرونا هست. انشاءالله که سعی کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زدن ماسک، شستشوی مکرر دست‌ها، نرفتن در تجمعات و رعایت بهداشت فردی انشاءالله از این بیماری دور باشیم و زنجیره این بیماری شکسته بشه. آمار فوتی‌های کشور خیلی بالا هست، انشاءالله که بیشتر رعایت کنیم و بتونیم کمک کنیم به بحث بهداشت و درمان و سلامت جامعه. اما برنامه بعدی که میخوایم تقدیم حضورتون کنیم باغ تماشا هست، مجموعه نمایش باغ تماشا که امشب نمایشی با نام خندق تقدیمتون میشه در این مجموعه. بعد از اون هم کلام ناب رو که اختصاص داره به سخنان آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میکنیم. اما اکنون باغ تماشا به مدت 23 دقیقه تقدیم شما میشه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
عملیات بدر از ابتدای پدافند امام رضا تا حوالی اتوبان بصره الاماره، تو یکی از فرماندهان اون عملیات بودیم. میگن چند روز قبل از عملیات رفتار تغییر کرده بود، حال و هوات عوض شده بود، اما کسی علتشو نمیدونست. علت اون گریه های دمادم، اون حال غریب، تا اینکه اون روز توی جلسه توجیهی عملیات حرف عجیبی زدی.
خندق، نوشته علی افضل، سردبیر فاطمه رنجبران. با شرکت گروهی از هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو. کارگردان خسرو فرخزادی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت اول.
برادرها دقت فرمودین که وضعیت گردانها در منطقه برای پیشروی و نکاتی مثل آتش تهیه و آتش مستقیم به چه شکلی است. البته در مورد پشتیبانی هنوز یکی دو مورد توجیه نشده وجود داره که تا جلسه بعدی در موردش تصمیم گیری میکنیم. حالا اگر سوالی هست که در خدمتم، وگر نه برسم به میزان مهماتی که هر کدوم از تیپ ها. بفرمایید آجی.
تیمسار شما همه چیز رو توضیح دادین، حرفای خوبی هم داشتین، ولی نگفتین که نیروها رو از کجا هدایت میکنین، یعنی جای خودتون رو مشخص نکردین.
بله البته به اونم میرسیدیم، ولی حالا چون شما پرسیدین عرض میکنم. من از این نقطه نیروهامو هدایت میکنم.
اینطوری که درست نیست، از اینجا که نمیشه تیمسار.
چرا نمیشه آقای برونسی؟
اولین علت این که نقطه‌ای که شما برای هدایت انتخاب کردین از خود نیروها خیلی فاصله داره.
خب این فاصله چه مشکلی رو به وجود میاره؟ ما در ارتباطیم و به وسیله بی سیم.
فرمایشتون برای ارتباط بی سیمی درست، ولی شما با این 30 کیلومتر فاصله چه تسلطی رو منطقه دارین؟ دید منطقه عملیاتی از دست میدین.
منظورتون رو متوجه نمیشم. ما ارتباط داریم، برای چی باید دیدمون از دست بدیم؟
تیمسار تو این عملیات بچه های لشکر هفت ولیعصر، تیپ امام حسین، تیپ جواد الائمه و تیپ امام صادق از لشکر پنج نصر
گردان. ببینی آقای برونسی.
بله.
شما خودتون تیپ جواد الائمه رو از کجا هدایت میکنین؟
من از اینجا. من تیپ زیر نظرم رو از این نقطه هدایت میکنم.
از اینجا؟ از این نقطه؟
بله.
از چهارراه خندق؟
بله، از همین چهارراه خندق.
از اینجا که نمیشه که.
ولی من از همینجا هدایت میکنم.
عملیات ما از پدافند امام رضا شروع میشه تا حدود اتوبان بصره العماره. شما اگه میخواین با نیرو حرکت کنین، یعنی جلوی عملیاتین. اگه قرار از پشت هدایت کنین، پس محل شما انتهای عملیاته. این چهارراهی که شما روش دست گذاشتین تو منطقه میانیه.
بله میدونم.
تا چند کیلومتر این طرفترش هم دست دشمنه. شما چطور؟
ولی من دقیقا رو همین نقطه میستم و تیپم رو هدایت میکنم تیمسار.
من که سر در نیاوردم. بسیار خوب برادرها، وقت نماز نزدیکه. ادامه جلسه بعد از نماز و نهار.
حاجی چی داری میگی حاجی؟ جریان این چهارراه چیه؟
جریانی نداره سید کاظم، از اونجا هدایت میکنم.
آخر چطوری اینجا رو انتخاب کردی؟
آقا کاظم من انتخاب نکردم.
حالا 27 سال از اون حرف و اون عملیات میگذره. به تازگی پیکری پیدا شده که شواهد محل اکتشاف میگه متعلق به توه. عبدالحسین برونسی، فرمانده تیپ 18 جواد الائمه. زمان و محل شهادت عملیات بدر، چهارراه خندق. ولی من شک دارم که پیکر تو باشه. باید برم به خانوادت بگم، اما چجوری بگم این پیکر تو نیست نمیدونم.
اومدم. عمو کاظم.
عمو جان مهدی، حالت چطوری؟ بسر
خوبم سید بزرگ. خوش اومدی، بفرمایید تو.
یالا
بفرمایید.
چه باد سردی میاد امشب،
انگار قراره یه بارونی هم بزنه.
از اصل تو الان فقط رعد و برق زده. مادر کجاست؟
داخله. بفرمایید.
یالا
بفرمایید آقا سید کاظم.
سلام خواهرم، مزاحم شدم امشب.
اختیار دارین، منزل خودتونه.
بفرمایین عمو کاظم، بفرمایین بشینی.
نه عمو جان، بریم تو اون اتاق مادر راحت باشن.
بفرمایین، تعارف نکنین، شما که به اهل این خونه غریبه نیستین.
بله عمو، ما که با شما این حرف را
خدا دارم. از خواهری کمت نکنه معصومه خانم. میریم با آقا مهدی تو اون اتاق که هم شما راحت ترید هم ما.
هر جور صلاح میدونین، بفرمایین.
بفرمایید بشینین تا یه چایی دبش تازه دم براتون بریزم.
دست در نکنم. چه قلقلی میکنه این کتری. بیداد بیداد، الله اکبر.
چی شده امو؟ روبرا نیستین انگار؟
نه چیزی نیست پسرم.
چیزی نیست؟ ساعت ده و نیم شب سیه، این موقع منو بی علت نمیکشونی خونه مادرم ها. بفرمایید.
دست شما در نکنه، درو ببند مهدی جان. بچهات خوبن امو؟
دست بوسن، شکر.
اومدم یه موضوعی رو باهات در میون بذارم.
بفرمایید. خیره انشالله.
قضیه مربوط به این پیکریه که تو معراجه.
پیکر بابا؟
موضوع همینه. شک دارم مال بابات باشه.
مال بابام نیست، اینا که اعلام کردن خودشه. پلاکش
پلاک بیده... هست، ولی مشخصات جنازه با لحظه شهادت همخونی نداره.
خب مگه همونجا سمت خندق پیدا نشده؟
چرا، همون حوالی بوده، شرق دجله.
حالا شما میگی خودش نیست؟
نمیگم نیست، شک دارم خودش باشه، وگرنه محل کشفش که همونجاست، همون جایی که خودش وعده داده بود شهید میشه.
از کجا میدونست که عرض موعودش همونجاست؟
اینم از همون ماجراهاییه که هیچ کس نفهمید چطور براش اتفاق افتاد.
بس واسه شما هم نگفت.
الان اومدم چیز دیگه ای رو برات بگم.
نه عمو، اگه میخواین از صحت کشف این پیکر برام بگین، کامل بگین.
اگه کامل بگم میکشه به صبح.
میکشه صبح، هم از همین طرف میریم معراج برای شناسایی. اگه همه چیزو برام بگین، فردا تکلیفم روشن‌تره.
هر جور تو بخوای مهدی جان. خب از کجاش بگم برات؟
آخه از کجا میدونه سر چهارراه خندق شهید میشه؟
حرف نمیزد که. پاپیچش شدم حاجی، باید بگی، وگرنه دست از سرت بر نمیدارم.
گفت؟
حرف که از زیر زبونش نمیتونستی بکشی. اگه میشد از زیر زبون بابات حرف کشید، همون قبل از انقلاب ساواکی‌ها تونسته بودن.
بابا ما تو ساواک چیکارش کردن؟
خب تو ساواک با آدم چیکار میکنن؟ شکنجه دیگه.
میخوام بدونم زیر چه شکنجه‌ای دوام آورده و هیچ جلو نداده.
برات میگم، بلا که زیاد سر آدم میآوردن. بابات وقتی آزاد میشه تموم دندوناش شکسته بوده، اینقدر که مشت زده بودن تو صورتش.
پس برای همین دندوناش مصنوعی بود.
آره، بعد از یه مدتی میره همه رو میکشه و مصنوعی میذاره.
عجب. خب جریان خندق چی شد؟ تونستی نظیر زبونش بکشیم؟
والا ما که دندون بلد نبودیم بشکنیم. زورمونم به بابات نمیرسید مهدی آقا. اگرم میرسید فرقی نمیکرد. از قبل انقلاب تا همین الان که 27 سال از شهادتش میگذره، ارادت خاصی دارم بهش. اینجوری برات بگم، بابات آدمی بود که از جون و مال دریغ نمیکرد واسه هدف. حتی از خونش هم گذشت بر این جریان.
کدوم خونه؟
این جریانی که میگم مال قبل از انقلابه. خونه بابات محل رفت و آمد مخالفا و مبارزا بود. اون موقع یه خونه اجاره‌ای داشت که صابخونم همونجا زندگی میکرد. صابخونش یه زنی بود که با این کارای عبدالحسین کنار نمی اومد.
این چندتای دیگه هم هست، بنویسیم همین امشب که دیگه بیشتر از این وقت تلف نشه.
غیر از اینا بازم ورق داری؟
امشب دیگه نه، تهیه میکنم فردا.
خب نوارشو میذاشتی خودمونم گوش کنیم.
حالا دیگه نمیشه، آخر شبه، صداش بره بیرون خطرناکه.
آخه ما خودمونم گوش نکردیم.
من گوش کردم حامد، درستم از روش نوشتم، نوار رو میدم ببرین گوش کنین، ولی این صابخونه ما گوش به زنگ همین کارای ماست. اگه دوباره اینجا صدای نوار بره بالا ممکنه بره لومون بده.
درست میگم، نمیخوایم سر به خطر بدیم که. وظیفه ما رونویسیه.
ما از این چیزا نمیترسیم. صدای امامو تا میشه باید توی هر شرایطی گوش کنیم که روحیمون همیشه قوی بمونه. از ترس یه نفر صابخونه اینجا که نباید وظیفه‌مون رو ترک کنیم.
اگه بنا به وظیفه است، وظیفه‌مون اینه که امشب هرچی از این اعلامیه‌ها میتونیم آماده کنیم که فردا دست خالی نباشیم. کی از صابخونه و زندان و ساواک میترسه؟ منتها اگه امشب بریزن اینجا ما رو با همه این اعلامیه‌ها و نوارا ببرن، فردا کی میخواد مردم رو از آخرین دستورای امام مطلع کنه؟ اتفاقا ما باید درست و حسابی احتیاط کنیم که وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. کسی هم بویی از کاری که میکنیم نبره.
نوارا رو یکی یکی میبریم که خودمونم گوش کرده باشیم. ولی حالا وقتش نیست دیگه. مشغول شیم بابا، صبح میشه الان.
من که چیزی نگفتم، دلم میخواد صدای امامو بشنوم. خب حالا که جاش نیست میرم جای دیگه گوش میکنم.
شرمندتون شدم. بذارین یه چایی براتون بریزم، همینطور که مشغولین نوش جان کنین.
بذار خودمون میریزیم، زحمتت میشه.
چه زحمتی بابا، وظیفه است
دیگه. خونه زندگی تو گذاشتی در اختیارمون، بذار یه استکان چای رو خودمون میریزیم.
راست میگه حامد، شبونه مزاحم خواب و راحت زن و بچه‌ت هم هستی.
زن و بچه من انشالله اجرشون رو از امام حسین میگیرن.
بر رفت؟
نه فکر کنم فیوز پرید.
مطمئنی؟
یکی داره میاد اینجا.
یا ابوالفضل.
کیه عبدالحسین؟
نمیدونم، برم ببینم کیه.
بشین بشین.
بشینم که چی؟ هر کی هست میدونه ما اینجاییم که برق رو قطع کرده. فاطمه زهرا، خودت این اعلامیه ها رو برسون به دست مردم.
آقا عبدالحسین.
بله طلعت خانم، شما این
میخواستی کی باشه؟
کیه؟
صابخونه هست.
بفرمایین. برق چی شد یه دفعه؟
برق چیزیش نشده، خودم قطعش کردم. بیادم در کارت دارم.
کاغذ ها و نوارا رو جمع کنید. اومدم اومدم. بله حاج خانوم.
نمیخواد جمع کنین اون اعلامیه هاتون. فکر میکنی من بیخبرم از این انقلابی بازیه که شب به شب با رفقا در بیاری تو این خونه؟ مگه نمیگم اینجا جای این کارا نیست؟ یه رفیقات بگو برن. اگه میخوای اینجا بمونی همین حالا این بساطو جمع کن. اگرم میخوای به این کارای ضد رژیمت ادامه بدی، جاش توی خونه من نیست. اساسو بزن زیر بغلتو، برو به جایی که من بالا سرت نباشم.
ما هیچ قصد مزاحمت برای شما نداریم حاج خانم.
ایبا داری یا نداری مزاحمی؟ من که جون و مال آبروم از سر راه نیوردم بذارم زیر پای تو و امثال تو که فردا سواد به همه دار و ندارم و جمع کنه خودم هم برداره ببره.
به شما که کاری ندارن، اگرم یه زمانی کسی اینجا رو لو بده میان منو میبرن. منم به خدا راضی نیستم یه جایی فعالیت کنم که صاحب ملکش راضی نیست.
خیلی خوب، پس تو که به خیال خودت اینقدر خدا ترسی، همین حالا یه فکری بکن. من راضی نیستم. رفت تو گوشت یا حتما باید برم لوت بدم.
من از همین حالا این بساطو جمع میکنم حاج خانم. از فردام کل اساسمو با زن و بچه‌م میبرم از این خونه. شما خیالت راحت.
حالا کجا؟
میرم فیوزو بزنم.
اول جمع کن بعد.
چشم.
صابخونه فکرشم نمی کرد بابات هنوز ظهر نشده خونه رو خالی کنه.
خالی کرد؟
خالی کرد. چی فکر کردی؟ بابات نمیذاش هیچ چی کارشو عقب بندازه. رفت تو زیر زمین خونه یکی از طلاب. هیچ کس حاضر نبود اونجا زندگی کنه. مادرت بنده خدا وحشت داشت از اون زیر زمین. بابات قول داده بود اینقدر اونجا بمونن تا یه جای خوب پیدا کنه، ولی حاضر نشد یک روز فعالیتش زمین بمونه.
همیشه همینجوری بود؟
تا اونجایی که من باهاش بودم و یادم میاد آره.
تو جبهه هم همینطوری بود؟
تو جبهه که دیگه هیچی. یه اخلاق عجیبی هم که داشت سر جلسات توجیهی عملیات ها بود. وقتی از روی نقشه میخواستن توجیهش کنن چی کار باید بکنه و چجوری باید بره، یهو بلند میشد میگفت این حرفا به درد من نمیخوره. بیایید بریم اون منطقه رو به من نشون بدید، به هم بگید اینجا رو بگیر، من باید با پوست و گوشتم زمین منطقه رو حس کنم، بعد وارد عملیات بشم.
واقعا این کارو میکرد.
بهت که قبلا گفته بودم سر جلسه توجیهی عملیات بدر چی گفت که همه انگوش به دهن موندن.
یادمه، ولی شما این همه خاطره تعریف کردی، آخرش هم نگفتی برای چی دست گذاشت رو خندن.
اگه بهت بگم از قبل میدونست که اونجا شهید میشه، حرفمو قبول میکنی؟
میدونست؟
حتی گفته بود من اگه تو این عملیات شهید نشم به مسلمونی خودم شک میکنم. میگفتیم حاجی اینقدر محکم حرف پیش نزن. میگفت شک ندارم.
خب
میگفت من جنازمم بر نمیگرده.
ولی الان که
برگشته، من شک دارم اینی که برگشته بابات باشه.
چرا؟
این جنازه‌ای که برگشته سر نداره.
خب شاید ترکش به سرش خورده باشه.
نه، ترکش به پهلوش خورد، وقتی افتاد سر داشت.
شما دیدینش؟
دیدمش. آره دیدم. تو عملیات بدر عراق خیلی مقاومت کرد، همه ی راه ها ختم شد به همون چهارراه خندق. احمد بیسیم بزن بگو نیروی کمکی چی شد.
دارم میام، راه خیلی دوره.
بیسیم بزن.
زدم ده بار زدم.
بازم بزن، بچه ها دارن تلف میشن.
بله خب حاجی، میگه چی کار کنی؟
همون کاری که خودش داری میکنه.
تا کی مگه دووم میاری؟
نیرو اگه برسه دووم میاری.
اگه نرسه؟
نمیدونم.
دارن هیچیمون میکنه.
باید بکشیم عقب.
حاجی چرا اونجا مونده؟
عقب نشینی رو پوشش میده.
خودش بر نمیکرده.
اینی که من میشناسم تو همه رو نفرسه از جاش تکون نمیخوره.
قائم ما اینجا دووم نمیاریم. خبری از نیرو هست یا نه؟ قائم جواب بده.
یا حسین،
سید قاسم،
حاجی افتاد. حاجی رفت، خبر بده.
قائم حاجی برانسی رفت. قائم تیپ جواد و لعمه فرمانده نداره.
بابات افتاد، اولین و آخرین بار بود که افتادنش رو دیدیم.
چطور برش نگردوندی؟
نمیشد، اوضاع اونقدر خراب بود که اصلا امکان همچین کاری وجود نداشت. از زمین و آسمون توپ و خمباره میریخت رو سرمون، نیروی کمکی به همون نمیرسید. همینجا بود که عراقی ها تک کردن و تانکای دشمن شروع کردن به دور زدن منطقه. با زحمت خودمون رو عقب کشیدیم و از جنازه شهید دور شدیم.
همونجا؟ یعنی چاره خنده؟
همون جایی که روز توجیه عملیات روش دست گذاشت. وقتی افتاد سر داشت.
یعنی اینی که تو معراج پیکر خودش نیست؟
من میگم نه، این مشخصاتی که اعلام کردن با لحظه شهادت حاجی نمیخونه.
تکلیف چیه؟
خب باید شناسایی بشه.
پس فردا معلوم میشه.
فردا معلوم میشه. یا بی بی فاطمه، یا بی بی فاطمه.
درود بر شما همراهان گرامی، شبتون بخیر. یاد و خاطره همه شهدای این مرز و بوم و بالاخص امشب که یادی شد از شهید برونسی، یادش رو گرامی می‌داریم، بر روان پاک ایشون و همه شهدا درود می‌فرستیم. ان شاء الله ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم. تقدیم شما شد مجموعه نمایشی باغ تماشا که نمایش خندق تقدیم حضورتون شد در این مجموعه. لحظات دیگر هم کلام ناب رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که امشب اختصاص داره به سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه. انشاءالله بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 و برنامه زنده گفتگوی 21 باز هم به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود تا انشاءالله آخرین برنامه بخش رو تقدیم حضورتون کنیم. شبتون بخیر.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
معمولا تغییراتی که در یک جامعه در جهت خیر و صلاح اون جامعه صورت میگیرد، اگر جزئی باشد و بنیادی نباشد، یعنی اگر اون جامعه از نظر بنیاد و ساختمان اصلی و ساخت و نظامات حاکم همون طوری که بوده باشد، ولی در عین حال تغییراتی هم در او داده بشود، اصطلاحاً اون را اصلاح میگویند. مصلح به حسب اصطلاح امروز یعنی افرادی که ساخت جامعه را دگرگون نمی کنند، ولی در عین حال به وضع این جامعه بهبود می بخشند. ولی انقلاب برعکس اصلاح عبارت است از تغییری بنیادی و دگرگونی بنیادی که ساخت جامعه را به کلی عوض می کند. مثلا این ساختمان دو جور می شود. وضع این ساختمان را در جهت خوبی تغییر داد. یکی این که بنیاد این ساختمان همین جوری که هست باشد، ولی در وضع دیوارها، در وضع سقف، در وضع اتاقها، در وضع درها، در وضع به اصطلاح کف، در اینها یک تغییراتی داده بشود که احیانا میتوان یک بنای کهنه را، مثلا یک مسجد کهنه 100 سال پیش و 200 سال پیش را وضعش را عوض کرد، دیوارها را تراش داد، به بغل دیوارها سنگ نصب کرد، وضع سقف و کف را عوض کرد، شبستانها را به شکلی توسعه داد، نظیر اون که در مسجد گوهرشاد مشهد مثلا انجام شد. ولی یک وقت هست که یک ساختمان را از بیخوبون خراب می کنند و به جای او یک ساختمان جدید با یک وضع جدید و با یک سبک و استیل جدید می سازند. جامعه هم چنین است. پس انقلاب اجتماعی، یک وقت انقلاب اجتماعی که ساخت جامعه را دگرگون کند، و اما اگر ساخت جامعه همون باشد که بوده است و در عین حال بهبودهایی هم به وضع جامعه داده بشود، اصلاح در اون جامعه صورت گرفته است ولی انقلاب صورت نگرفته است.
همیشه آشنا
همیشه آشنا.